آیا می‌دانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن هر روز از رادیو دری؟ الهی، آن کس که زندگانی ویتویی، او کی بمیرد؟ و آن کس که شغل ویتویی، شغل کی بسر برد؟ ای یافته و یافتنی، نجز از شناخت تو شادی، نجز از یافت تو زندگانی. زنده بی تو چون مرده زندانی، و صحبت یافته با تو نه این جهانی، نه آن جهانی. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید مزار خواجه عبدالله انصاری کجاست؟ ولایت هرات یکی از ولایات تاریخی و زیبای کشور افغانستان می باشد. آثار باستانی موجود در این ولایت یادگار روزگاران تلخ و شیرین گذشته بر مردم این دیار است. هر کدام از این آثار برگی از کتاب قدمت و شکوه این سرزمین را نقش می زنند. در شمال هرات و در دامنه کوه مزار یکی از عارفان و شاعران مشهور قرن پنجم قرار دارد، ابو اسماعیل عبدالله ابن ابی منصور محمد، یا همان خواجه عبدالله انصاری معروف و پیر هرات، در 396 هجری قمری در هرات متولد شد. او در 481 هجری قمری دیده از جهان فروب است. از خواجه عبدالله انصاری با نامهای پیر هرات، پیر انصار، انصاری هروی و غیره نیز یاد می شود. او از شاعران عارف و صوفیان بنام زمان خود بود. اشعار و مناجات های او سرشار از شوق معنوی و عشق به معبود می باشد. آثار خواجه عبدالله انصاری در زمره بهترین های زبان و ادب فارسی قرار دارند. پیر هرات همچنین مفسر قرآن و استاد سخنوری و بحث فلسفی بود. برخی از آثار معروف او عبارتند از الهی نامه، مناجات نامه، کنز العارفین، صد میدان، هفت حصار و غیره را میتوان نام برد. مزار خواجه عبدالله در زمان شاهرخ میرزای تیموری با کاشیکاری های جدید مرمت شد. سنگ های پرنقش و نگار، حوض زمزم و سنگ نوشته های قدیمی زیبایی در این مکان وجود دارند. این زیبایی ها پس از گذشت سالها هنوز می توانند هر دیده ای را مجذوب خود کنند. همچنین لوحی مرمرین در مزار خواجه عبدالله انصاری قرار دارد که بسیار ارزشمند است. قدمت این لوح به دوره سلطان حسین بایقرا نسبت داده می شود. مردم هرات به مزار خواجه عبدالله انصاری گذرگاه یا گازرگاه نیز میگویند. این نام به دلیل رفت و آمدهای مردم برای طلب حاجت بر این مکان نهاده شده است. همچنین به دلیل جنگ‌های صورت گرفته در این مکان به آن کارزارگاه نیز گفته می‌شود. در گذرگاه علاوه بر مزار پیر هرات، آرامگاه شخصیت‌های برجسته دیگری نیز قرار دارد. از جمله شیخ عمو، ابو نصر خباز، قریب میرزا، ابوالحسن سوهان و غیره. جنگل سرسبزی که در گذرگاه وجود دارد محل تأسیس اولین مدرسه علمی افغانستان است. امروزه اثری از این مدرسه به جا نمانده است. بنای دیگری با نام ایوان بزرگ مشرقی نیز به دستور شاهرخ میرزا تیموری در گذرگاه ساخته شده که همچنان پابرجاست. این بنای مهم علاوه بر جنبه تاریخی و مذهبی، تفریحگاه بازدید کنندگان و گردشگران نیز می باشد. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا فرصت دیگر، بدرود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیر نوای و از نیستان های آوای نای شاید حسابه بانگه درای حالت بیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال، عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس جمهوری افغانستان انفجار تروریستی شهر هرات را جنایت ضد بشریت خواند. اشرف غنی انفجار مرگبار جمعه شب در شهر هرات را محکوم کرد و گفت که این گونه جنایت نشان می‌دهد که طالبان خواهان پایان جنگ، خشونت و صلح در افغانستان نیستند. و افزود طالبان با ادامه جنگ نامشروع و خشونت علیه مردم یک بار دیگر نشان دادند که نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح‌آمیز و اساسی اراده ندارند، بلکه با پیچیده کردن اوضاع فرصت فراهم شده برای مذاکرات صلح را ضایع می‌کنند. رئیس جمهوری افغانستان هشدار داد طالبان و حامیان آنان باید درک کنند که با چنین حملات خونین علیه مردم بیگناه بجز نفرت و انزجار مردم هیچ چیزی را به دست نمی آورند. شب گذشته یک اراده موتر بم گذاری شده در نزدیکی حوزه 14 امنیتی شهر هرات منفجر شد که بر اثر آن 8 تن کشته و 68 نفر دیگر زخمی شدند. اغلب قربانیان و زخمی های این انفجار غیر نظامیان هستند. شورای امنیت سازمان ملل نیز توقف فوری حملات هدفمند و انفجارهای تروریستی را خواستار شد. شورای امنیت سازمان ملل امروز در بیانیه حملات هدفمند و انفجارهای تروریستی علیه غیر نظامیان را محکوم کرد و آن را جنایت ضد بشری خواند. شورای امنیت از تمامی طرف‌ها از جمله طالبان خواسته است به تعهداتشان بر اساس قوانین بشردوستانه عمل کنند و انجام حمله های هدفمند که غیر نظامیان را آماج قرار می دهند شامل جرایم جنگی می شود. در این بیانیه آمده است که صلح پایدار، آتش بس و پایان جنگ از راه حل نظامی حل نمی شود و فقط با رهبری و مالکیت افغان ها امکان پذیر است. ورود موترهای فاقد مدارک به شهر کابل پایتخت افغانستان ممنوع شد. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد از امروز موترهایی که مدارک نداشته باشند حق ورود به شهر کابل را ندارند و موتر آنها متوقف می شود. در بیانیه وزارت داخلی افغانستان آمده است که گروه های تروریستی برای ارتکاب جنایات خود از موترهای سرقتی و فاقد مدارک استفاده می کنند. یک فرمانده مسلح غیر مسئول افغانستان در ولایت تخار در حمله طالبان کشته شد. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار اعلام کرد طالبان شب گذشته قرارگاه فرمانده مسلح غیر مسئول به نام خیرالله موصوف در منطقه گذر گردنگه در ولسوالی چاه آب این ولایت را با سلاح‌های پیشرفته هدف قرار دادند و این فرمانده کشته شد. پس از این حمله طالبان از محل فرار کردند. منابع خبری از سقوط یک فروند پهباد جاسوسی آمریکا در ولسوالی زاویه ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان خبر می‌دهند. اصلاح می‌کنم که در ولسوالی ناوه ولایت قندهار این پهباد سقوط کرده است. جزئیات بیشتری از سقوط این پهباد آمریکایی منتشر نشده است. ولسوالی ناوه از جمله مناطق تحت درگیری بین طالبان و دولت افغانستان است که طالبان در آن حضور گسترده‌ای دارند. وزیر خارجه دنمارک در ویدیو کنفرانس با همتای افغان خود بر ادامه حضور نظامیانش در افغانستان تاکید کرد. یپه کوفود امروز و در ویدیو کنفرانس با حنیف اتمر گفت که روند مذاکرات سال افغانستان نباید به مخاطره بیفتد. اظهارات وزیر خارجه دنمارک در خصوص روند مذاکرات سال افغانستان با طالبان در حالی است که این مذاکرات با توطئه آمریکا با شکست مواجه شده و خشونت و انفجارهای تروریستی گسترش یافته است. یپه کوفود همچنین در حالی از ادامه حضور نظامیانش در افغانستان سخن میگوید که بر اساس توافقنامه قطر تمامی نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا باید تا اول ماه می خاک افغانستان را ترک کنند. طالبان نیز به آمریکا بارها به ادامه حضور نظامیان خارجی هشدار داده و گفته است که نقض توافقنامه قطر منجر به جنگ بزرگ خواهد شد که مسئولیت آن با آمریکاست. مرحله دوم مطالعه بالینی انسانی واکسین کوو ایران برکت از امروز شنبه آغاز شد. در این مرحله 400 داوطلب مورد آزمایش قرار می گیرند. در مرحله سوم مطالعه بالینی انسانی واکسین کوو ایران برکت نیز بیش از 20,000 نفر آزمایش خواهند شد. اما 100,000 دوز واکسین کیوبایی کرونا نیز برای مرحله سوم آزمایش این واکسین وارد ایران شد. سازمان بیو کیوبا فارما در کیوبا صبح امروز اعلام کرد که 100,000 دوز واکسین کیوبایی سوبرانا 02 علیه کووید 19 به مؤسسه پاستور ایران تحویل داده شد تا از آنها برای آزمایش بالینی در این کشور استفاده شود. کیوبا و ایران پیش از این در چارچوب همکاری‌های مشترک در زمینه آزمایش‌های بالینی واکسن سوبرانا 02 توافق کردند. در صورت موفقیت آمیز بودن مرحله دوم، مرحله سوم کارآزمایی‌های بالینی در تهران انجام پذیرد. سوبرانا 02 با گذر از دو مرحله کارآزمایی بالینی وارد مرحله سوم شد که طی آن بر روی 150,000 نفر داوطلب در کیوبا و ایران آزمایش خواهد شد. سوبرانا 02 واکسین مبتنی بر پروتئین بوده که حاوی بخشی از ویروس کرونا است و باید 3 دوز از آن در فواصل 2 هفته تزریق شود. این دارو برخلاف واکسین های آمریکایی مدرنا و فایزر نیاز به نگهداری در دمای انجماد ندارد و این یکی از مزایای این واکسن برای کشورهایی است که تجهیزات کافی برای منجمد نگه داشتن آنها را ندارند. باشگاه پرسپولیس با کسب بیشترین امتیاز به عنوان بهترین تیم سال 2020 آسیا شناخته شد. این رده‌بندی بعد از جمع‌بندی نتایج کسب شده از سوی تیم‌ها در 4 سال گذشته در آسیا ارائه شده است. باشگاه پرسپولیس در 4 سال اخیر دو بار به مقام نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا رسیده است. و مشاور امنیت ملی قصر سفید مدعی تغییر روابط آمریکا با عربستان نسبت به دولت پیشین آمریکا شد. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید دیروز و در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره تغییر رویکرد دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نسبت به عربستان ادعا کرد که بایدن قصد تغییر روابط با این کشور را همچنان دارد و به عربستان اجازه انجام هر اقدامی را نمی‌دهد. دولت بایدن چند هفته پیش با انتشار گزارشی رسما محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را به صدور دستور ترور جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی متهم کرد، اما هیچ جریمه‌ای برای مجازات او در نظر نگرفته است. عزیزان شنونده سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقتتان خوش.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، بسیار سپاسگزاریم از اینکه همچنان برنامه‌های ما را می‌شنوید. امیدواریم که از شنیدن این برنامه‌ها لذت برده باشید. شما می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق این امواج بشنوید: موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. ضمناً ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. در ادامه برنامه ها با هم برنامه قرآنی در وادی نور را به مدت 50 دقیقه میشنویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، ستایش شایسته توست ای پروردگار جهانیان، ای که مرا با همه ظرافت و لطافت با لطف خاص خود از ذره خاک آفریده ای. پناه می برم به تو از شر پلیدی نفس هایی که مرا به فراموشی الطافت وامی دارد. چه نیکوست که هر آن تو را به یاد داشته باشم و از گناهان و خطا دوری جویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و سروران گرامی قرآنی، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و لحظات عشقگاهی بسیار زیبایی را سپری کنین و در کمال آرامش و امنیت و صلح در پناه آیات نورانی قرآن کریم به سر ببرین. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما دوستان خوب خود هستیم با سبد سبد گل اخلاص و صمیمیت، و از شما میخواییم تا پایان برنامه با ما هم راه باشین و اگر نظری پیشنهادی انتقادی دارین حتما با ما در میان بگذارین. با این شماره ها 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. خب بیاین که برنامه امروز را آغاز بکنیم با این بخش ها. واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند آیات قرآن همانند خزینه‌ها هستند، پس چون هر خزینه را گشودی سزاوار است که در آن نظر کنی.
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. امروز هم به لطف الهی از گنجینه واژگان قرآنی بهره‌مند می‌شویم. امروز با کلمه اتبعو آشنا می‌گردیم. کلمه اتبعو به معنای پیروی کردند، تبعیت کردند 23 بار در قرآن تکرار شده. به عنوان مثال در آیه 174 آل عمران در توصیف رزمندگان جان بر کف اسلام آمده: و اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. آنان از رضایت خدا پیروی کردند و خداوند صاحب فضل بزرگی است. در آیه 3 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم دو بار کلمه اتبعو تکرار شده.
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.
کیفر کافران و پاداش مؤمنان به این خاطر است که کسانی که کافر شدند از باطل تبعیت کردند و کسانی که ایمان آوردند از حق پیروی نمودند. عزیزان، کلمه اتبعو نباید با کلمه اتبعو به معنای پیروی کنید اشتباه شود. کلمه اتبعو 15 بار در قرآن تکرار شده، مثل آیه 95 آل عمران که می‌فرماید: فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، خالصانه آیین حضرت ابراهیم را پیروی کنید. آیه 155 سوره انعام هم می‌فرماید: و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه، این کتاب قرآن که نازل ساختیم مبارک است، پس از آن پیروی کنید. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
خله باید بیای بالا فهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، دست هر آیه‌ای بهونه به درود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو، بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین کمون فراگیر شمسه نور حق بیا، زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به قرآن کریم، در ادامه احکام نون ساکن و تنوین به سومین حکم میپردازیم. سومین حکم اقلاب یا قلب به میم هست. هرگاه نون ساکن یا تنوین قبل از حرف با قرار بگیره، به جای تلفظ نون ساکن یا تنوین حرف میم تلفظ میشه، یعنی نون ساکن یا تنوین تبدیل به میم میشود یا قلب به میم میشود. این رو بهش میگن اقلاب یا قلب به میم. ببینید در فارسی ما این مثال رو داریم، شن به. خب ما میگوییم شنبه، یعنی نون ساکن که قبل از به قرار گرفته در تلفظ تبدیل میشه به میم، شنبه. پن به میگوییم پنبه، و مثال های زیادی که میتونیم پیدا بکنیم. در عربی هم همینطوره. مثلا کلمه من بعثنا، نون ساکن قبل از حرف ب تبدیل میشه به میم، من بعثنا. منتها فرقش با فارسی اینه که ما در فارسی یه میم میگیم و رد میشیم، شنبه پنبه، اما در عربی قنه این حرف رو به اندازه دو حرکت نگه میداره. من بعثنا، یعنی نمیگوید من بعثنا، البته در بحث تجوید و قرائت، اما در تلفظ عادی و محاورات مردم اینطور نیست. خب حالا به این مثال ها توجه کنید. کلماتی که مد نظر هست، یکی من بنی که میشود من بنی، یکی دیگه من بعده که میشود من بعده.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى.
ومثال دیگه انبتت، یعنی انبتت که میشود انبتت، و سن بله که میشود سن بله.
كَمَثَلِ حَبْ أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة.
خب و مثال آخر، ذلك من أنباء، که نون قبل از ب قلب به میم میشه، أنباء.
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك.
خب تشکر میکنیم از این نوای گرم. دو مثال دیگه هم داریم و درس به پایان میرسه. قلب به میم یا اقلاب تنوین، این اگر تنوین قبل از حرف ب قرار بگیره اون هم تبدیل به میم میشه. بصیرون تنوین اون داره. بالعباد با هم گوش میکنیم.
والله بصیر بالعباد.
و همچنین علیمون با تنوین اون که رسیده به حرف با، بالظالمین.
والله عليم بالظالمين.
آخرین نکته این که در بعضی از قرآن ها روی نونی که تبدیل میخواد بشه به میم یا قلب به میم بشه یک میم قرار دادن، که این میم نشون میده که این نون باید در خوندن میم تلفظ بشه. خب وقت ما به پایان رسیده، امیدواریم که با این قواعد به خوبی آشنا شده باشید. لازم هست که تمرین زیاد بکنید با مطالعه کتاب‌هایی که در ارتباط با دانش تجوید نوشته شده، همچنین سی دی ها و نوارهای تلاوت قرآن. مؤید و منصور باشید. خدا نگهدار.
سلام الله، صلاة الله سلام.
دوستان، ما همچنان از برنامه در وادی نور مهمان لحظه های پر از صفا و معنویت و قرآنی تان هستیم. بخش بعدی برنامه آماده پخش هست. تقدیم حضور سبزتان.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب عليك بارك الله في وجهك وفي بعضك.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. يا عيني يا قلبي الله أكبر. أيوة يا عيني كده والله.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى
ذاك نعمة خالصة. الله يخليك.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقهر.
وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله
فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر.
صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت سوره های زها و انشراح بود با صدای استاد عبدالباسط که تقدیم شما عزیزان شد.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله حمد
سپاسگزار لطف و عنایت شما دوستان خوب و همراهان همیشگی خود هستیم. صدای ما را از رادیو دری و از برنامه در وادی نور میشنوین. بخش بعدی برنامه آماده شنیدن می باشد.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، خانم کلر جوبرت متولد کشور فرانسه است و در رشته کارشناسی علوم تربیتی و کارشناسی ارشد ادبیات کودکان تحصیل کرده است. این نویسنده و هنرمند فرانسوی الاصل می‌کوشد با هنر و قلم رسای خود دغدغه‌های دینی و آرمانیش را متجلی و منتشر کند. خانم جوبرت اینک با نگاه زیباشناسانه از اسلام چنین سخن می‌گوید: اسلام دین ساده و به ابهام و همگانی است که راه روشن و نمایان را پیش رو قرار می دهد. اسلام عقیده زلال است که جهان هستی را می شناساند و موقعیت انسان را در پهنه وسیع آفرینش مشخص می کند. دوستان عزیز، خانم جوبرت این کارشناس علوم تربیتی قصد دارد که روح‌های لطیف و پاک کودکان را با خالق یکتا و حکیم پیوند بزند و آنها را در مسیر دین قرار دهد تا از تندباد حوادث و انحرافات در امان بمانند. او معتقد است که دین نهضت همه جانبه برای اصلاح فکر و عقیده است که اصول عالی اخلاقی انسان را در پرتو ایمان به خدا و احساس مسئولیت درونی پرورش می دهد. دین با تعلیمات صحیح و استوارش می تواند عامل مؤثر برای پیشرفت های علمی باشد، زیرا از یک سو اساس دین بر آزادی اراده بنا شده و هر کس در گرو عمل خیش است، و از سوی دیگر ایمان مذهبی می گوید نظام هستی از علم و دانش بی پایان سرچشمه گرفته و مثل کتاب بسیار عظیمی است که هر صفحه از این کتاب محتوی حقیقت برجسته‌ای است و سزاوار هر گونه مطالعه و دقت. این طرز جهانبینی کمک غیر قابل انکار به تفکر و اندیشه مداوم و پیگیر در سازمان آفرینش و در نتیجه کمک به پیشرفت علوم و دانش‌های انسانی می کند. همراهان ارجمند، خانم کلر درباره گرایش خود به اسلام چنین میگوید: زمانی که مشغول جستجو در ادیان و مکاتب مختلف بودم، به شکل کاملا ناخواسته با اسلام آشنا شدم. تا قبل از آن گمان میکردم که اسلام مانند یهودیت اختصاص به قوم خاصی دارد و به این خاطر به سراغ آن نرفته بودم. اما در دانشگاه صحبت‌های دینی و علمی دانشجویان ایرانی و لبنانی کنجکاویم را برانگیخت که با مطالعه کتاب‌های مختلف با این دین آشنا شدم. در آن زمان دو موضوع نظر مرا بیشتر جلب کرد. یکی رابطه انسان با خدا در اسلام و دیگری اعتدالی که در جهان بینی و برنامه زندگی اسلام حاکم است. پس از 6 ماه آشنایی اولیه با اسلام احساس کردم که دیگر نمیتوانم بی‌طرف بمانم. من حق را یافته و آن را پذیرفته بودم. عامل دیگری که در تصمیم گیریم بسیار تأثیر داشت این بود که اسلام تمام پیامبران توحیدی را میپذیرد و با آنها احترام میگذارد. در واقع من از طریق اسلام توانستم حضرت عیسی را بشناسم، با آنکه از کودکی به او عشق میورزیدم، اما نمیتوانستم ادعاهای کلیسا را در مورد او باور کنم. اسلام موجب شد که با دید دیگری به ایشان بنگرم و او را پیامبر دین خود بدانم. خوبان شنونده، خانم جوبرت، این نویسنده تازه مسلمان میگوید: با مسلمان شدن بزرگترین تغییر در دیدگاه هم نسبت به خداوند ایجاد شد. دیدگاه کلیسا نسبت به خداوند اصلا شفاف نیست و میان خدای پدر و خدای پسر سرگردان است. این مسئله یکی از اسرار غیر قابل درک کلیسا محسوب می شود. با درک دیدگاه بسیار زلال اسلام در مورد خداوند عمیقا احساس کردم حقیقتی که سالها به دنبالش بودم همین است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت بالقرآن.
همراهان از من در بخش بعدی برنامه امروز با شأن نزول آیه 36 سوره انبیا آشنا میشیم. لطفا همچنان با ما همراه باشید.
داستان آیات.
ابو جهل که رهبری گروه اشرار مکه را بر عهده داشت، از هیچ اقدامی بر ضد پیامبر و مسلمانان فروگذار نمی کرد. او همیشه زیردستان خود را به تمسخر و زخم زبان زدن به پیامبر و یارانش وامی داشت و هر روز نقشه‌ای تازه می چید. روزی ابو جهل همراه ابو سفیان در سایه بت بزرگ نشسته بودند و از آینده بت‌ها ابراز نگرانی می کردند. ابو سفیان گفت: آیین محمد بت‌ها را در خطر قرار داده است. اگر او پیروز شود، آینده ما نیز به خطر می افتد. باید با او بنشینیم و گفتگو کنیم. شاید بتوانیم او را با تطمیع بفریبیم و با خود همراه سازیم. ابو جهل سخن او را قطع کرد و گفت: گفتگو بیفایده است. روش من کارسازتر است. جز تهدید و رعب و وحشت راهی وجود ندارد. راه حل دیگر می تواند کشتن او باشد که در این صورت موافقم و با تو همراه هستم. گفتگوی آن دو ادامه داشت تا اینکه دیدند پیامبر بی توجه به آنان از آنجا می گذرد تا به خانه کعبه برود. در این هنگام ابو جهل قهقههی سر داد و برای آنکه توجه دیگران را نیز جلب کند و پیامبر سخن او را بشنود، با صدای بلند به ابو سفیان گفت: ای ابو سفیان، میبینی؟ خودش آمد. آیا او را میشناسی؟ او از طایفه شماست؟ از طایفه عبد مناف؟ آیا میتوانی این سخن را انکار کنی؟ او از طایفه شما برخواسته است و ادعای نبوت می کند؟ می بینی که او با خدایان ما ناسزا می گوید و با آنها مبارزه می کند و این زیبنده طایفه شما نیست. طایفه شما باید از چنین فردی بیزاری جوید و حساب خود را از او جدا سازد. ای ابو سفیان، وظیفه تو سنگین تر است. تو که بزرگ قبیلت هستی، باید کاری کنی و او را از میان قبیله تان برانی. سخنان ابو جهل همچنان ادامه داشت و به ابو سفیان فرصت سخن گفتن نمی داد. هرچند ابو سفیان در شرک و بت‌پرستی با ابو جهل هم عقیده بود، ولی نتوانست تاب بیاورد و ادامه گفته های ابو جهل را بشنود و اهانت او را به طایفه خیش تحمل کند. از این رو با عصبانیت از جا برخاست. آنگاه رو به ابو جهل کرد و گفت: دیگر نبینم از عبد مناف بد بگویی. عبد مناف جد من است و من به آن افتخار می کنم. چه می شود که این طایفه پیامبری نیز داشته باشد؟ رسول خدا که زیاد دور نشده بود سخن هر دو را شنید. برگشت و با صلابت ابو جهل را خطاب قرار داد و فرمود: تنها عذاب الهی می تواند برای تو بازدارنده باشد، وگرنه از اقدامات خود دست بر نمی داری. سپس با لحنی آرامتر به ابو سفیان فرمود: این سخن تو خوب بود و ارزش داشت، ولی از روی تعصب طایفه‌ای بود و می توانست با انگیزه بهتری باشد. در اینجا آیه 36 سوره مبارکه انبیا نازل شد:
و اذا رآک الذین کفروا این یتخذونک الا هزوا اهذا الذی یذکر آلهتکم و هم بذکر الرحمن هم کافرون.
هنگامی که کافران تو را میبینند کاری جز استهزا کردن تو ندارند و میگویند: آیا این همان کسی است که سخن از خدایان شما میگوید؟ در حالی که خودشان ذکر خداوند رحمان را انکار می کنند.
یکی از ویژگی‌های قرآن جاذبه شگفت انگیز آن است، به طوری که در صدر اسلام بسیاری از مشرکین به خود اجازه نمی‌دادند که قرآن را بشنوند، زیرا به تأثیر آن آگاه بودند و می‌ترسیدند که مبادا نفوذ معجزه آسای قرآن دل‌های آنها را تسخیر کند.
بسوی
روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 44 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مبرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
به او گفته شد داخل حیات قصر شو. هنگامی که نظر به آن افکند پنداشت نهر آبی است و ساق پاهای خود را برهنه کرد تا از آب بگذرد. اما سلیمان گفت این آب نیست بلکه قصری است از بلور صاف. ملکه سبا گفت پروردگارا من به خود ستم کردم و اینک با سلیمان برای خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم.
عزیزان، چنان که از این آیات برمی آید حضرت سلیمان دستور داده بود حیات یکی از قصرها را با شیشه و بلور صیقلی بسازند و در زیر آن آب جاری باشد. هنگامی که ملکه سبا قصد عبور از آن را داشت، به تصور آن که نهر آب است لباس خود را بالا گرفت تا خیس نشود. سلیمان که این حالت را در ملکه دید با او گفت حیات قصر از بلور صاف و صیقلی ساخته شده، به گونه ای که افراد آن را نمی بینند و به تصور آن که نهر آب است پای خود را برهنه می کنند. طبیعی است ملکه سبا که خود دارای تاج و تخت و قصر با شکوهی بود با دیدن این صحنه ها شگفت زده شد. دستگاه حکومتی خود را در مقابل عظمت و شکوه قصر سلیمان کوچک و حقیر دید. لذا جایی برای برخ کشیدن قدرت و امکاناتش در برابر حضرت سلیمان باقی نماند. به تعبیر دیگر حضرت سلیمان با نشان دادن قدرت و امکانات مادی و غیر مادی خود با ملکی سبع فهماند که در اندیشه مقابله و جنگ نباشد و کاری نکند که هزینه های سنگین جنگ بر طرفین تحمیل شود. پس از شکسته شدن قدرت و عظمت مادی ملکی سبع، او از جهت معنوی نیز در برابر آیین حضرت سلیمان خاضع و تسلیم شد، زیرا دریافت که این همه شکوه و عظمت سلیمان را فریفته خود نساخته و او وابسته و دلبسته تجملات دنیوی نشده است، بلکه در عین پادشاهی وظیفه پیامبری و دعوت به سوی خدا را با جدیت دنبال می کند و این دو با هم منافاتی ندارند. لذا در پیشگاه خداوند از گذشته خود استغفار کرد و تسلیم بودن خود را در برابر خداوند اعلام نمود، دست از خورشید پرستی برداشت و به آیین خدا پرستی گروید. جالب است که ملکه سبا در این حال نمی گوید من در برابر سلیمان تسلیم شدم، بلکه می گوید من تسلیم خدا شدم، چنان که سلیمان نیز تسلیم خداست و ما هر دو بندگان خدا هستیم. بی تردید ایمان ملکه سبع به خدای یگانه زمینه را برای دست برداشتن مردم منطقه سبع از خورشید پرستی و روی آوردن آنها به خدا پرستی فراهم کرد. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. امکانات مادی باید در خدمت تبلیغ و ترویج دین قرار گیرد، همان گونه که سلیمان از صنعت و امکانات مادی برای ارشاد و هدایت دیگران کمک گرفت. 2. بهره‌مندی حکومت اسلامی از عواملی چون هنر، زیبایی، صنعت و تکنولوژی های روز که موجب خضوع و کرنش کافران شود امری پسندیده است. 3. توبه واقعی آن است که به خطاهای گذشته اقرار کرده از خداوند طلب بخشش کنیم و راه آینده را با چراغ هدایت الهی بپیماییم. و نکته چهارم این که روح ایمان تسلیم شدن در برابر پروردگار جهانیان است، همان گونه که ملکی سبع در پایان کار اعلام کرد که در برابر خداوند تسلیم شده است. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وحد ربی شکران، شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
خب دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز که بخش کارشناسی است. بهره میبریم از حضور ارزشمند آیت الله هاشمی ارزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همسفر در وادی نور قرآن. موضوع بحث ما نشانه های ایمان در قرآن بود.